وقت همه شما به خیر باشه. امروز شنبه هفتم دی ماه 1398 در خدمت شما هستم تا بخشی از اتفاقات که دیدم در اخیر افتاده، خصوصا اخبار نقض حقوق بشر رو در سامانه گذار به نظر شما برسونم. آدرس سامانه گذار رو مثل همیشه برای شما میخونم: www.gozar.net. در روزهایی که گذشت اطلاع دارید که منابع مختلف آماری رو از کشته‌شدگان و جانباختگان اعتراضات آبان ماه در ایران منتشر کردند، از جمله اپ بین‌الملل که آماری رو منتشر کرد، به سایت کلمه همینطور، سایت ایران وایر هم یک آماری رو در خصوص یکی از شهرهای ایران منتشر کرد. اما خبرگزاری رویترز در آخرین گزارش خودش که شرح مفصل این رویداد پرداخته و اعلام کرده، از سه منبع نزدیک به حکومت ایران آمار کشته شده ها رو 1500 نفر اعلام کرده که رقم قابل توجهی و توجه نهادهای حقوق بشری و سازمان های بین المللی رو به خودش جلب کرده. اما اتفاقات فقط به این قضایا منجر نشده. رویترز در گزارش خودش اعلام کرده به نقل از منابع آگاه که شخص رهبری حکومت ایران علی خامنه ای تصویر مستقیم این سرکوب‌ها رو در اعتراضات آبان 98 صادر کرده و در جلسه‌ای مقام‌های بلندپایه نظامی و دولتی رو جمع کرده و به اونها گفته که دستور سرکوب مستقیم رو صادر کرده. هرچند مقامات ایران این دو تا موضوع رو تکذیب کردن و اعلام کردن که درست نیست. خب در روزها های گذشته فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود برای پنجم دی ماه، یعنی چهلم برگزاری مراسم چهلم جانباختگان اعتراضات آبان ماه. اما پیش از اینکه این مراسم برگزار بشه، ماموران امنیتی و نهادهای امنیتی در ایران دست به کار شدند و اعضای خانواده یکی از جانباختگان به نام پویه بختیاری که خانواده اون پدر و مادرش از جمله کسانی بودند که در مقابل درگذشت فرزندشون ساکت ننشسته بودند رو بازداشت میکنند اعضای خانواده رو در بامداد سه‌شنبه سوم دی ماه که به نحوی جلوگیری بکنند از برگزاری مراسمی که بنا بود روز پنجشنبه برگزار بشه. اینها رو به مکان نامعلومی انتقال دادند و هنوز اطلاعی ازشون در دست نیست در چه شرایطی هستند. عفو بین‌الملل پس از این موضوع بیانیه منتشر کرده و درخواست آزادی فوری و بی‌قید و شرط پدر و مادر پویا بختیاری بوده. همچنین مادر بزرگ پویا بختیاری هم ویدیوی منتشر کرد و نسبت به این موضوع واکنش نشون داده و گفته که به چه نحوی بازداشت شدن و همینطور خبر داده که از برگزاری مراسمی که بنا بود روز پنجشنبه 5 دی ماه در بهشت سکینه کرج برگزار بشه، محل دفن پویا بختیاری، ماموران امنیتی جلوگیری کردن. خب روز پنجشنبه 5 دی ماه از همون ساعت اولیه صبح نیروهای امنیتی در بهشت سکینه حاضر شدند، جلوگیری می‌کردند از ورود افراد مختلف و شهروندان و مردمی که می‌خواستند اینجا جمع بشن و ماموران امنیتی به نحوی اون مکان رو در محاصره خودشون قرار دادن. تعداد افراد مردمی تونستن بر سر مزار پویا بختیاری حاضر بشن، اما گزارش های زیادی منتشر شد، ویدیوهای مختلفی منتشر شد، تصاویر مختلفی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که فضای امنیتی در بهشت سکینه کرج حکم فرما شد و به نحوی جلوگیری شد از برگزاری مراسم پویا بختیاری. عده زیادی رو بازداشت کردند، عده زیادی رو مورد ضرب و جرح قرار دادند و ویدیوهایی که منتشر شده بود نشون میداد که ماموران با مردم درگیر شدند. حتی یکی از ویدیوها مشخص بود که یک هلیکوپتر در اون فضا داره پرواز میکنه تا به نحوی این فضای رعب و وحشت رو ایجاد بکنه. از جمله کسانی که در این مراسم بازداشت شدند خانم نازمی، پیمان نازمی و خانم هویه فرجزاده تارانی، برادر شهرام تارانی. تا این لحظه هم اطلاعی ازشون در دست نیست. خانم پیران نازمی در مسیر کرج پیش از رسیدن به آرامستان بازداشت شده و خانم تارانی هم در درد ورودی این گورستان بازداشت. در طرف دیگه همزمان مراسمی برای یکی دیگه از جانباختگان در حال برگزاری بود، آقای نوید بهبودی که اون هم یکی از جوانانی بود که طی اعتراضات آبان ماه جان خودش را از دست داد. در یکی از لیسته هایی که از توابع سومسرا هست، شهروندان و نزدیکانش میخواستن مراسمی رو برگزار بکنن که طی این مراسم دست کم 11 نفر بازداشت میشه. روی وبسایت دوزار اسامی اونها منتشر شده. امروز خبر رسید که برخی از اونها آزاد شدن، فکر میکنم 6 نفر اونها آزاد شدن ولی بقیه همچنان در بازداشت به سر میبرن. پس از خبر صدور بازداشت اونها، اطلاع دادن که اونها رو به بازداشتگاه رشت انتقال دادن. و از طرف دیگه پدر این جان باخته هم به نهادهای قضایی احضار شده و ازش خواستن که برای توضیحات نوید بهبودی، یک جوان مجرد اصالتا اهل گیلان بود که روز یک شنبه 26 آبان ماه در جریان اعتراض سراسری در قلعه حسن خان در اثر اصابت گلوله جان خودش رو از دست میده. واکنش ها به این قضایا همچنان ادامه داره. نهادهای زیادی فراخوان زدن، بیانیه منتشر کردن، زندانیان سیاسی از داخل زندان ها همینطور، و خبرهایی در این خصوص میرسه. گفتگو رو خواهر شهرام فرجزاده انجام داده با یکی از وبسایت‌ها که در خصوص به اصطلاح اتفاقی که در این آرامستان افتاده گفته، به این علت که همخوانی داشت، همزمانی داشت بر پایه مراسم پویا بختیاری با سالگرد در گذشت شهرام فرجزاده تارانشین. عبادی هم فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری حقوق بشری با اطلس زندانهای ایران گفتگو رو داد، انجام دادی. دلکشینی عبادی برنده جایزه صلح نوبل و از وکلا و فعالان حقوق بشر. و از خانواده های مورد مهم اینه که از خانواده های قربانیان اعتراضات اخیر در ایران خواسته که ساکت ننشینند. از خانواده های قربانیان، از خانواده های بازداشتیان. خب این درخواست و موضوع رو بسیاری از فعالان و بسیاری از رسانه ها و نهادهای بین المللی این موضوع رو خواستن. از طرف دیگه خب چند نفر از زندانیانی که در زندان دست به تحصن زده بودن، در زندان زنان، از جمله نرگس محمدی، آتنا دائمی، اینها کسانی بودند که در داخل زندان دست به تحصن زده بودند. خبر رسید که به دلیل همین تحصن مورد تهدید قرار گرفتن، تلفن‌های زندان رو قطع کردن. الان اطلاع پیدا کردیم که آتنا دائمی رو به انفرادی منتقل کردن، نرگس محمدی رو از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند، در واقع تبدیلش کردند، ولی این تبدیل یا این انتقال همراه با ضرب و جرح و اعمال خشونت بوده که واکنش‌هایی رو در پی داشته. معلمان در طی روزهای اخیر تحصنی داشتن، بازنشستگان کشوری همینجور در تهران و کرج در مقابل مجلس شورای اسلامی رفتن و یک تحصنی برگزار کردن. در همون روز که دوم دی ماه بود، شماری از معلمان در سراسر کشور نیز دست به تحصن کردن. به خاطر این بودی که شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی پیشتر فراخوانی رو منتشر کرده بود و خب خواسته بود که از معلم‌ها همزمان با اون اعتراضی که بازنشستگان کشوری مقابل مجلس می‌کنند از رفتن به کلاس‌های درس خودداری کنند و همبستگی خودشون رو با سایر افراد اعلام کنند. از زندان رجای شهر خبر می‌رسد که وضعیت زندانیان سیاسی محبوس در این زندان اصلا خوب نیست و وضعیتشون بسیار دشوار گزارش شده. در واقع پس از تغییر رئیس زندان رجای شهر، وضعیت این زندان به شکل قابل توجهی سخت‌تر شده برای زندانیان سیاسی که در این زندان هستن. خصوصا زندانیان بند 12 این زندان در شرایط بسیار نامناسب و با حداقل حقوق انسانی خودشون نگهداری میشن و بعد برخی از این شرایط رو در رسانه گذار جزئیاتش رو قرار داریم که میتونی با مطالعه اون به اتفاق و اون جزئیات بیشتر پی ببریم. فریبا عادل‌خواه یکی از زندانیان دو قابلیتی که در زندان به سر میبره، خبر رسید که فکر می‌کنن دست به اعتصاب قضا هم زده، و یک نفر دیگه به نام آقای مارشال. اینها در دو پژوهشگر شهروند فرانسه هستند و در زندان‌های ایران به سر می‌برن. به همین دلیل سفیر ایران در پاریس از طرف وزارت خارجه فرانسه احضار شده و از این در این خصوص توضیحاتی خواسته شده. خانم عادل‌خواه در واقع ایرانی تبار، در هفته جاری به همراه یکی دیگه از پژوهشگرای جهل استرالیا هست در زندان اعلام انتصاب قضا کردند. و نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها پیگیر وضعیت اونها هستن، داریم بتونیم اخبار مرتبطی رو هم پوشش بدیم. اما همزمان با فراخوان پند دی ماه، حکومت ایران مثل همیشه برای اینکه بخواد این موضوع رو سرکوب کنه، دسترسی کاربران ایرانی و شهروندان رو در برخی از استان‌های کشور به اینترنت دسترسی ها رو محدود کرد، به این دلیل که اخبار مرتبط با این تحت پوشش قرار نگیره و به بیرون از کشور درس پیدا نکنه. با این حال شماری از فعالان در شبکه‌های اجتماعی، در توییتر، در تلگرام موفق شدند تصاویر مرتبط با پنج دیماه که فضای امنیتی در برخی از شهرها، خصوصا شهرهای غرب کشور حاکم بود، رو به تصویر بکشند و به نمایش بگذارند، که ایجاد ترس و رعب و وحشت از طرف نهادهای امنیتی بود برای اینکه مردم در خانه‌های خودشون بنشینند. با این حال عده‌ای از مردم بیرون اومدند. در سنندج خبر دارم در شهرهای کردنشین بیشتر اخبار منتشر شد که در این خصوص اتفاق افتاد. دادستانی تهران با آزادی مشروط نرگس محمدی و نازنین زاغری هم مخالفت کرد. این خانم زاغری شهروند دوقابلیتی هستش، در زندان ادین به سر میبره و نرگس محمدی هم که خب خبرش رو دادم که در چه وضعیتیه، فعال مدنی هستن که از دوران محکومیتشون مدتی گذشته و میتونن با توجه به قوانین جیبری با آزادی مشروط از زندان آزاد بشن. اما حکومت ایران، دستگاه قضایی کشور از آزادی مشروط اینها به رهنمای مختلف جلوگیری میکنه. ممنون از اینکه فرصت رو در اختیارم گذاشتید تا بتونم بخشی از اتفاقات رو به نظر شما برسونم. آدرس سامانه گذار و یک بار دیگه خدمت شما عرض میکنم، www.goza.net. سپاس از همه شما.